الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله الذي بيمنه رزق الورى، فبوجوده ثبتت الأرض والسماء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله. عرض ادب و احترام و سلام محضر یکان یکان شما بزرگواران، بانوان کرامند و آقایان عزیز. در شام شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها خدا رو شکر میکنیم که دیگر بار به ما توفیق جلوس و وقوف در محفل عزاخانه حضرت زهرا رو عنایت فرمود. انشاءالله این رزق مستمر و مستقر ما باشد و نسل ما الی یوم القیامه، و خدای متعال هیچگاه این رزق رو از ما و فرزندانمون دریغ نفرماید به سوء اعمال ما. شب قبلی که محضر شما نشسته بودیم، بحثی رو با هم مطرح کردیم که خیلی مدیون و مرهون نظرات و عنایات و تشجیع های شما هستم که نسبت به بحث ابراز لطف های فراوانی فرمودید، و آن تعریف دقیق و حقیقی هست از مقولی به نام وحدت، و اون رو با هم یک ساعتی گفتگو کردیم و ترک کردیم، و انصافا مجالی اگر داشتیم هنوز هم میشد بحث ها و آویزه هایی رو برای این موضوع گفت، اما خب حرف ما بسیار، وقت ما اندک، آسمان هم که بارانی است. امشب هم یه پاره بحث دیگری رو بهش می آویزیم و ادامه گفتگوهای خودمون رو انشالله مطرح میکنم. لب عرائض ما این بود که هر وقت ما با یک بیس علمی، با یک شخصیت عالم، با یک کتاب دقیق دانشی مواجه میشیم، اینقدر برهان و استدلالمون برنده هست متشکرم که نیاز به برافروخته شدن رگ گردن نباشه. وقتی آدمی برافروخته میشه که برهانش ضعیفه، وقتی کسی در دادگاه ادعایی داره و بیانه داره، نیاز داد و فریاد نداره. آقا حرف تو بزن، ان کنتم صادقین ها تو برهانکم، دلیل تو بیار. همیشه ناراحتی ها و عصبانی ها حوادث اینجوری به وجود میاره. وقتی در فرهنگ اهل بیت علیهم السلام ما مراجعه میکنیم، ببینیم بسیار به ما شیعیان آموختن که در گفتگوهای علمی، جدلها، مناظرات وارد بشوید، نترسید، قوی باشید، اما به هزار اما با روش بسیار خوب. آیه در قرآن کریم هست که این آیه واقعا برای همه من و شما باید یک نسب العینی باشه، یک متدولوژی منهج برای ارتباط با دیگران غیر شیعیان. این آیه اینه: خدای متعال به موسی و هارون که موسی بن عمران پیامبر اولوالعزم خداست، میدانید در قرآن کریم بیش از هر پیامبری نام موسی در قرآن ما آمد. اونقدری که برخی از دانشمندان به طنز گفتند کتاب قرآن موسی نامه است، اینقدر یا موسی یا موسی در قرآن آمده. پیامبر عزیز خداست، کلیم خداست، کلیم الله موسی بن عمران سلام الله علیه، خیلی پیامبر بزرگواری. تو احادیث اهل بیت من یه دفعه جمع کردم برای کار خودم، بالغ بر 700 حدیث هست که اهل بیت ما فرمودند برادر ما موسی چنین گفت، برادر ما موسی چنین بیان کرد. عینش تو عیسی بن عمران هم هست. من توفیق داشتم جمع کردم سخنان عیسوی رو که در متون دینی ما آمده از تحت عنوان موسوعه عیسی بن مریم. به هر حال جناب موسی علیه السلام شخصیت بسیار بزرگی، یک وصی و وزیر هم داره که میشناسید به نام هارون. اینقدر موسی و هارون برای ما مهمن، شناخت هارون و موسی و شناخت بنی اسرائیل برای دونه دونه ما فریضه است، چون خیلی از تشبیهات روایات ما به موسی و هارون تشبیه شده. علی برای من چنان بود که هارون برای موسی بود، یا فرمودن هر وقایعی در بنی اسرائیل اتفاق افتاده باشه، عینش تو امت شیعه و مسلمان اتفاق میفته. شناخت موسی و بنی اسرائیل خیلی خیلی مهمه. به نظر بنده حقیر مهمترین قصه زندگی موسی موسی علیه السلام برای دوران عصر غیبت ما قصه موسی و خضر، ما قصه موسی و خضر درست نمیدونیم، یه مش اطلاعات عمومی فقط داریم. قصه موسی و خضر مهمترین معرفت ما رو نسبت به ولی عصر ارواح نافدا نشان میده که تو عالم یه عده غائبن اما همه کاری عالم اونان. خضر دیده نمیشد، مدیریت رو خضر انجام میداد، حجج پنهان الهی. مفصل قصتش شاید چندین شب لازم باشه درباره صحبت کنیم، بحث ما نیست. باری در زمان موسی بن عمران یه سلسله پادشاه وجود داشت، یه سلسله بود نه نام یه نفر، به نام پادشاهانی تحت عنوان فرعون. پادشاهان ایران سلسله شون بود کسرائی ها، کسرائی یک، کسرائی دو، کسرائی چند. پادشاهان افریقا نامشون بود نجاشی، نجاشی چند نجاش. مثلا اون نجاشی که جعفر ابن ابی طالب هجرت کرد نجاشی هفتم بود. ما یک طایفه داریم به نام فرعون. فرعون اسم پادشاه نیست، لقبشونه، مثل کسرای ما، مثل نجاشی که عرض کردم. در دوران موسی چهار نفر بودن که فرعون بودن، جمع میبندیم میگیم فرعونه. همشون هم فرعون تو عربی به معنای مغروره، ازش یه مصدر ساختن میگن تفرعون، فلانی تفرعون میکنه، فرعونی میکنه، کار فرعونی میکنه. انا ربکم الاعلا. باری فرعون موجود عجیبی بود، با خدا در پیچیده بود، خلق خدا رو استهمار میکرد، خلق خدا رو استهماق. موسی بن عمران و هارون رو خدا میفرسته پیش فرعونی که شما میشناسید کیه، اما یه دستور میده به موسی و هارون. جناب موسی و هارون برید دو نفرتون پیش فرعون باهاش صحبت کنید، سعی کنید بیاردش تو راه، تذکر بدید، اما اینجوری اذهبا الی فرعون انه تقا قولوا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. یادتون باشه مخاطبش کیه؟ فرعون مخاطبش. آقای هارون و موسی برید پیش فرعون، او طغیان کرده، تقا سرکشی کرده. اما پیش فرعون که میرید فحش ندید، توهین نکنید، تسخیرش نکنید، تحریکش نکنید. فقولا له قولا لینا، باش نرم حرف بزنید. نرم یعنی چی آقا؟ یعنی تون صدا تو بیار پایین. یکی از صدها معانی لینه. چرا باهاش لین صحبت کنیم؟ چون لینت کلام شما میتواند موجب این بشه که فرعون یخشا لعله یتذکر، متذکر شه، او یخشا. ما با کسی که قبولش نداریم، دینش رو سالم نمیدانیم، راه ارتباط چیه؟ ارتباط لین، چون قسمون خیر دیگه. یا میخواییم او رو هدایت کنیم بیاریم در راه، یا میخواییم مبانی خودمون رو به او ارائه کنیم و بگوییم. نزاع، چالش، منازعات، تحریک کردن او ممکنه دق دلیه. من یه قاعده بگم، ببینید تو عبادات شرط قلب من و شما نیست، سلیقه من و شما تو عبادات هیچ نقشی نداره، اونی که مهمه اراده خداست. ببینید شنیدید گاهی اوقات یک آقایی میفرماید که فلانی من خیلی نماز شکسته به دلم نمیشینه. این که میگن نمازو بشکون بشکون، حد ترخص که رسیدی چند فرسخ آقا؟ این مال اون دوره ها بود که با جناب حمار میرفتن یه نصف روز یه روز کامل طول میکشید. خب اون طفلی هم خسته میشد، راکب خسته تر از اون طفلی. خب نمازو بشکنن، قصر بخونن. الان که من 20 دقیقه این 20 و چند کیلومتر و 18 کیلومتر اختلاف فتوا داریم طی میکنه، دیگه الان من چرا باید نمازام من نماز شکسته به دلم نمیشینه؟ جواب این، اصلا دل من مهم نیست. خدا فرموده به این حد رسیدی نماز تو بشکن، چشم تو اینو دوست داری، چشم. من قرار نیست با عبادات سازوار کنم. اگر گفتگو، اگر بحث علمی، اگر مناظره، اگر ارتباط با یک کسی که شیعه نیست جزء عبادات ماست، یعنی چرا با اون مناظره و بحث میکنی؟ به عنوان عبادت. پس خدا باید بفرماید روش چیست. بعد حالا بریم فرهنگ اهل بیت علیه السلام رو بررسی کنیم، ببینیم اهل بیت با کسانی که خدا رو از اساس قبول ندارن چجوری صحبت. یه مثال براتون بزنم. کتاب کلیه و دمنه رو از زبان سانسکریت به زبان عربی کی برگردوند؟ یادتون روز راهنمایی میخوندیم، عبدالله ابن مقفع. عبدالله ابن مقفع، عبدالله ابن لائیک بود، یک بی خدا بود، یه دوری اگنوستیک بود، شکاک بود، آخر عمر رسید به خدا ستیزی، رسمن میگم خدایی وجود نداره، به تعبیر امروزی ها یک جور گیتیگرایی بود. یه رفیق داشت، اینا با هم دیگه همیشه یار غار بودن، ابن ابل اوجا، عبدالله ابن مقفع. اینا با هم قرار گذاشتن، گفتن ما که دلیلامون برای نبودن خدا زیاده، بریم امام صادق رو کاملا ناک اوت کنیم، به او هم اثبات کنیم خدایی نیست، بلکه خدا لطف کنه آخر عمر امام صادق هم هدایت بشه بگرده در فضایی. به حدیث دقت کنید، میگن رفتیم جایی که امام صادق در درس حضور داشت. ابن ابل اوجا گفت فلانی، یک تاکتیک، دو نفری با هم نریم، یک احتمال بده او غلبه کنه بر ما، یه نفرمون بره که اگه غلبه کرد یه آپشن واسه تو باشه بعدن. گفت باشه، حرف خیلی خوبیه. ایشون استاد سر کوچه، آقای ابن ابل اوجا که ایشون حریف قوی‌تری بود میگه من رفتم، این حدیث تو کتاب کافی، تو جلد کتاب توحید، رفتم که به جعفر ابن محمد اثبات کنم خدا نیست. رفتم به این، حالا دقت کنید، میگه رفتم خدمت امام صادق، اون نمیگه امام، میگه رفتم میشه جعفر، اصلا میشه جعفر، البته با احترام نقل میکنه، میگه شریف، اصلا میشه جعفر، میشه شریف. رفتم و نشستم به امام سلام کردم، امام جواب سلام منو داد. امام پرسیدن که برای چی آمدی ابن ابل اوجا؟ گفتم آقا آمدم با شما مناظره کنم. شروع میکنن امام صادق علیه السلام با ابن ابل اوجا مناظره کردن. ببینید سوال امام اینه، ابن ابل اوجا من شروع کنم یا تو شروع میکنی؟ ما به این میگیم قول لین، او رو آدم حساب میکنن. شما میخوای بحث رو آغاز کنی یا من بحث رو آغاز کنم؟ اونم از موضوع قدرت. آقا نه، شما شروع کنید. باشه. خیلی تعابیر عجیب. حضرت صادق سلام الله علیه تعابیری که براش به کار میبرن، نمیگن توی بی خدای لائیک اکفر کفار ملعون ازل و ابد، نظرت اینه درسته؟ اصلا قصه این نیست. میپرسن که اهل کجایی؟ او میگه اهل افریقا. کدوم شهر افریقا؟ مصر. مسافرت هم کردی؟ بله، زیاد سفر کردم. با سفینه هم مسافرت کردی؟ با کشتی. بله آقا، من زیاد با کشتی سفر کردم. در این سفرهایی که با کشتی انجام میدادی، شد کشتی تو دوچار طوفان کاترینا بشه؟ بله آقا شد. شد از کشتی بیرون پرت بشی؟ بله، توی یه حادثه کشتی ما شب دوچار طوفان شد، کشتی در هم پیچید، ما نزدیکی های ساحل افتادیم در آب. حضرت صادق فرمود اون لحظه ای که در آب افتاده بودی، در تاریکی شب می رفتی پایین می آمدی بالا، به هر حشیش یعنی خار و خاشاک، به هر حشیشی دست می گرفتی با اون حشیش می رفتی پایین، دلت کجا بود؟ حالا اینا که من دارم میگم تونتون گفتم، اون بیان امام صادق، اون صحنه ای که برای او ایجاد میکنن، میبرنش تو اون فضا قرار میدن، دلت کجا بود؟ فمکسه وایساد، گفت نمیدونم، اما دلم به یک سمتی بود، میدونستم فقط او میتونه منو نجات بده. حضرت فرمود هذا هو الله، ما به همین میگیم خدا. بلند شد و رفت. سر کوچه رفیقش دید، گفت چی شد زود آمدی؟ گفت چند دقیقه میموندم خدا رو از آسمان پایین میکشید من نشون میده. با این نمیشه بحث. من الان کاری به نتیجه بحث ندارم، اما متدولوژی منظورم. جالبه در متون دیگر ما یک جلدی مجلسیه، چقدر عجیبه، ما تو هر سفره هر قسمتش که میچرخیم باز سر سفره الله مجلسی هست، رحمت خدا بر این مرد. جلد 10 بهارالانوار اسمش هست کتاب المناظرات و الاحتجاجات، تمام بحث های اهل بیت اونجا آورده. من خب به خاطر کار و درس و بحث طلبگی دانشگاهیم زیاد با این کتاب مشهورم. واسه برخی از طلاب یه دور روش مناظره گفتیم بر اساس این کتاب فقط. روش مناظره اهل بیت. آدم تعجب میکنه. ابن الکواء یه یهودی با امیرالمومنین بحث میکنه. فلانی با امام صادق بحث. تو تمام اینا تعابیر اینه یا اخل عرب یا اخل یهود. این گونه. ببینید از موضع علمی استدلالی مدعا دیشب هم عرض کردم یک قدم کوتاه نمیاد. حرفمون رو میزنیم به کرسی مینشون، اما چی؟ با رعایت احترام و ادب. و اینه که تأثیر داره دیگه، اینه که نتیجه میده. یه روایت بلندی از امام صادق سلام الله علیه هست، از ما خواست یه جوری تو جامعه حرکت کنید همه انگوش نما بکنن شما را، بگن هازا شیعه تو جعفر، اینان شیعه های جعفر ابن محمد امام صادق، هازا شیعه تو جعفر. گفت رفتم نجف خدمت حضرت آقای سیستانی حفظه الله تعالی. به آقای سیستانی گفتم هازا آقا من توی شهری زندگی میکنم که دورو برم پر سنیه، دوستم دارم اینا رو بیارمشون تو راه هدایتشون کنم، بونیم چجوری کنم چیکار کنم؟ فرمود شغل چیه؟ گفتم چرا بساز بفروشم، وضع مالی هم خوب الحمدلله، ساختمون میسازم. سوال چی بود؟ من توی شهری قرار دارم که دور و برم پر سنیه، چجوری روشون تأثیر بذارم؟ تصور این آقا این بود که آقا بگه بحث کن، این کتابو براشون بخر، بگو مناظره کن. فرمود پول راهش خیلی ساده است، شما کارگرات همه اهل سنت، بالا آقا جو کارگرا، گچکار، بنا، نمیدونم این کاشیکار، همه سنیان، لوله کش. فرض من که اصطلاحات شما بلد نیستم، اما فرض کن شما برای نصب کاشی اتخونت، آشپزخونت، سرویس بهداشتیت به هر کارگری مثلا متری 100 تومان میدی. وقتی کارگر سنی میگیری 110 تومان بهش بده. شما گچکار که تو خونت میاری میخوای گچ ساختمان رو تو بزنه، فرض کن کارگر به عهده خودشه، شما وقتی کارگر سنیه نهار رو بگیر براش بیار. آیه سنی اصلا سوال بس که نفهمیدی یا میگم چجوری روشون کار کنم، بیارمشون تورا ناک اوتشون کنم. آقا جواب اینه، بذار از تشیع به یک شیعه مرتضی علی چه شخصیتی تو ذهنش باشه، یه آدم پر از محبت، یه انسان، و با این روش تو در دل او نفوذ میکنی، تو در دل او نفوذ میکنی. من یه مثال بزنم از جناب آقای صدر، آقای سید موسای صدر، به مشهور به او میگن امام موسا صدر. امام کلمه بدی نیست، امام تو عربی خیلی شایعه، یعنی مثلا مرجع تقلید، هیچ رفته که امام معصوم نداره که، اشکال نداره بگید امام موسا صدر، حرف طبیعیه. یعنی تو فرهنگ فارسی ما شاید خیلی پرکاربرد نیست، تو فرهنگ عربی زیاد به علما امام کاشف الغطا، امام سید شرف الدین، امام سید موسی صدر. مرحوم آقای خدا ان شاء الله به سلامت بداره، ایشون رو نمیدونیم خدا به رحمت خدا نائل شده یا نه، خب الان قریب 100 سال از عمر ایشون میگذره دیگه، هر روزم خبرهای عجیب غریب میرسه و این بچه علیه ما علی قذافی رو دستگیر کردن، او هم حرفای عجیب غریبی میزنه که جنازه سید رو گرفتیم و سوزوندیم و چه کردیم و نه. بعد میگن نه دروغ گفتم و لو رفته. بالاخره قصه مشبه نمیدانیم، خدا انشالله به عنایت امام زمان سلام الله علیه این روحانی و سید عزیز رو به سلامت بداره. قصه هایی که این مرد تو ارتباط با غیر شیعه داره واقعا بی نظیره، یه درس واسه من و امثال من. یه قصه بستنی فروششون داره که روی این قصه بستنی فروش میشود کلی کار روانشناسی تربیتی کرد. تو شهری از شهرهای لبنان که اسم شهر سوره و شهر شیعه هاست تقریبا، یه عده‌ای هم مسیحی زندگی میکنند. تو بازار سور که چند تا مغازه آیس بستنی و اینا وجود داره، یه مغازه بستنی فروشی مسیحی وجود داره، چند تا مغازه بستنی فروشی سنی شیعه. این جناب شیعه های آیس کریم فروش دور هم جمع میشن که آقا اگر لطف امام زمان شامل حال ما بشه بتونیم این مسیحی بستنی فروش رو از این بازار در بکنیم، کل مشتری ها میاد سمت ما، شما هر کاسه بستنی حساب کنید در کل سال کلی واگردونشه. تبانی میکنن شیعه ها که چجوری علیه جناب بستنی فروش سنی صفحه بذارن که مشتری ها برگردند این طرف. شایعه میسازن تحت این عنوان که تو اون کاسه هایی که این مسیحی به شما بستنی میده شراب میریزه ها، مشروب میریزه ها، سه بارم آب نمیکشه ها، تمام این بستنی ها نجسه به خاطر کاسش. آقا مسلمان های طفلی هم یکی پس از دیگری اینوری قش میکنن میان با یک کیفیت اون بالاتره، بازارش کساد میشه، مشتری ها همه میرن. میاد پیش آقای صدر گله کردن، ایشون تو خاطراتش نوشته، نوشته که محمد به شما دستور داده برای رشد اقتصادیتون دروغ بگی. محمد به شما، او که پیامبر خدا رو قبول نداره که به پیامبری شنیده، محمد به شما دستور داده که دروغ بگید. میپرسه آقا چی؟ دستور رو نقل میکنه. آقای صدرشون میپرسه تو رو به مسیح قسم میدم، تو کاسه هایی که برای مردم بستنی میریزی مشروب میریزی، میگه به مسیح قسم من این کار رو نمیکنم، اصلا من تو مغازم مشروب صرف نمیکنم. میگه اشکال نداره، من درستش میکنم. آقای صدر میره حوزه علمی شهر سور، چندین نفر از علما رو جمع میکنه، همه ملبس معمم به همراه خودش. یه عصر شلوغ یه شنبه که تعطیل رسمی لبنانه، میان مغازه جناب بستنی فروش مسیحی شرابریز در کاسه های بستنی، دستور میده این میز و بیگرون مغازه بذار، نه تو مغازه. بستنی سفارش میدن، یهو ملت میبینن که عجب، 10-15 تا عالم شیعه به همراه سید موسی صدر مشغول میل بستنی میوه‌ای انواع فواکه هستن، کل شایع از بین میره. خب بعدش هم به گوی هزار، الانی که من خدمت شما هستم، تا وارد شهر سور میشید یه مغازه بزرگی هست به نام مغازه السیده فاطمه، خودش شیعه نشده، پسرش شیعه شد، به رحمت خدا رفته خود بستنی فروش، شغل پدر ادامه میده. آقا بحث کرد آقای صدر باش، نه انسانیت، آدم حسابش کرد. حالا آقای صدر شما خط اشتباه نکردی؟ آقا هرچی مسیحی فقیرتر، بدبختتر، نکبتتر، خب به سمت ماست دیگه. آقا ما دعوامون قرمز و آبی نیست، ما دعوامون انسانیته، ما حق نداریم. به امیرالمومنین گفتن قربونت برم جسارت نباشه محضر شما، یه اشتباهات کوچیک شما تو زندگی داری اصلاح کن خودتو، یه دروغای کوچیک بگو. معاویه از شما پرسید که اگر تو شورای 6 نفره از شما پرسیدن که تو اگر به قرآن خدا، به سیره پیامبر خدا و سیره شیخین عمل کنی، ابوبکر و عمر، خلیفه بعد از عمر شمایی. حضرت فرمود و اما القرآن نعم، و اما سیره رسول الله نعم، و اما سیره شیخین سلام. واقعا یه دروغ میگفتی. حضرت فرمود که من برای اثبات حق و مسیر حق از دروغ بهره نمیگیره. و ما کنتم متخذ المذلین عضدا، من از ذلت برای اسم. آقا یه پارچه‌ای که نجسه، یه گچی که نجسه، من نمیتونم با اون گچ بنویسم لطفاً طهارت رعایت فرمایید. آقا خودش باید پالوده و مهذب بشه اول آخر، شدنی اصلا نیست این قصه. پس این ماجرا ماجرای مهم من و شماست برای روش گفتگو، روش بحث، روش ارتباط با دیگران. عرض کردم یه استثناء داره، ما یک طایفه ای تو عالم داریم بهشون میگیم ناسبی. یه کتابی همین یه ماه اخیر در اومده، من کلیتش خودم نتونستم کتاب بخرم، از مؤلفش میدونم کتاب خوبیه. گاهی اوقات کتاب از فهرستش میشه فهمید، گاهی کتاب از مؤلفش میشه فهمید. مؤلف این کتاب یکی از دانشمندان خوب کشور ماست به نام آقای شیخ نجم الدین طبسی، یک کتاب نوشته به نام نسب و ناسبیگری در اسلام. ما یه طایفی در اهل سنت داریم که کم البته نیستن، اینا ناسبی هن. اینها هم کافرن هم نجسن. تو نگاه فقهی ما ناسبی رو هم کافر میدونیم هم نجس میدونیم. ناسبی کسیست که رسماً به اهل بیت توهین میکنه، این ناسبی. حتما شما همین کاری که یه فوتبالیست تفریح ما کرد، من حالا نمیگم این کار درست یا غلطه تو نگاه عرف فدراسیون و فیفا، اگه کامنت هایی که نسبت به یک کاری که یه فوتبالیست ما کرد بعد از گل لباس رو داده بالا روی لباس یه جمله نوشته، من اصلا تعجبمه. آقا دو تا بار، یه بار شما میگی آقا روی لباس نباید هیچ شعاری بدی، سلمنا، قواعد فدراسیون فیفا اینه، اما دردی که علاوه هست کامنت ما سر اصل این قصه نیست، سر شعاره است، اینکه فاطمه عزت عالم است. مگه تو به پیامبر معتقد نیستی؟ چه مشکلی با فاطمه زهرا داری؟ این اگه اون نوشته بود عایشه عزت عالم است، شهد الله و بالله یه دونه از این کامنت ها نبود. تازه میرفتن آقای فیفا خدا حفظت کنه شما مستبصر شو، تو حالا شما اشتباه فرموده بودی؟ مشکل ما با فاطمه است فقط، نه با قواعد و فدراسیون و شادی کردن های اینجوری. از این طایفه اصلا هیچ حرفی نمیشه زد با اینا. هستن دیشب عرض کردم سواء علیهم، ظلمی که اینا به صدیقه طاهره کردن، این گروه ظلم عجیب غریبه. ببینید دو تا شرطا با هم بکنیم، دو تا شرطای تلخ اذیت میشید. دو تا نقل تاریخی هست برای تولد حضرت زهرا سلام الله علیها. طبق نقل و اعتقاد ما حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها 18 سال عمر شریفشون بود. طبق نقل اهل سنت عمر شریف صدیقه طاهره 28 سال بود. ما با هم 10 سال اختلاف فاصله داریم. اونا میگن فاطمه سلام الله علیها 28 سالگی به رحمت خدا رفت، ما میگیم 18 سالگی به رحمت خدا. باشه آقا، فعلا ما ده بود داریم. بس یه سوال میخوام بکنم. ببینید بذارید از 10 سالگی حساب کنیم. پیامبر خدا اول سال 11 هجری به رحمت خدا رفت 11 سفر، شروع سال هم اول محرم دیگه، یعنی تقریبا 40 سال که بوده پیامبر فوت شده. شما اینم حساب نکنید پیام حضرت صدیقه طاهره 6 ماه آخر عمر پیغمبر رو، این رو کامش کاتش کنید، تقریبا اینجوری محاسبه میکنیم. اگر حضرت زهرا سلام الله علیها از 10 سالگی با پیامبر خدا بوده، مادرش به رحمت خدا رفته دیگه، از 10 سالگی صبح تا شب با پیامبر باشند، طبق نقل ما 7 سال و نیم با پیامبر بودند، طبق نقل شما چقدر؟ 17 و نیم سال. حالا فرض کن اگر پیامبر خدا هر روز به حضرت صدیقه علیه السلام یه حدیث فرموده باشند، در کل سال میشه 360 حدیث. اگر طبق نقل من و شما حساب کنی، تقریبا در طول 7.5 سال چیزی حدود 3000 حدیث حضرت زهرا باید برای ما روایت کرده باشند. طبق نقل شما دو برابرش کن، دو برابر میشه 7000 حدیث، درسته؟ یعنی 7000 حدیث طبق نقل شما از زهرا علیها السلام، طبق نقل من به شما که شیعه هستیم، 3000 حدیث از وجود مقدس صدیقه طاهره از قال رسول الله باید استفاده شده باشه. نه آقا من اصلا محاسبت رو قبول ندارم. پیامبر هیچ علاقی به فاطمه نداشت، با هم که پیامبر روزی سکوت میگرفت اصلا با فاطمه هر آقا باشه قبول دارم. اینا هر روز به هم حدیث نمیگفتن، هر هفته هم حدیث نمیگفتن، اصلا پیامبر با فاطمه صحبت نمیکرد، ماهی یه بار هم حدیث نمیکردن. سالی یه دونه پیامبر یه جمله حدیثی به زهرا سلام الله علیها میگفت، قبول دارید؟ طبق نقل ما باید در کل عمر حضرت زهرا 7 حدیث داشته باشیم دیگه. طبق نقل شما اهل سنت چقدر؟ 17 حدیث باید داشته باشیم دیگه. دنیای ناسبی و ناسبیگری، وقتی کتاب ناسبی رو باز میکنی نوشته والمتفق انه حدیث واحد، همه ما قبول داریم، ما سنی ها، که فقط یه حدیث از فاطمه رسید. بی انصاف، چقدر قصابی، چقدر سانسور. تو کل عمر صدیقه طاهره یه حدیث فقط پیامبر به فاطمه کرده؟ فقط ابو هریره، کل عمر ابو هریره 14 سالشه وارد مدینه میشه. کی وارد مدینه میشه؟ سال 9 هجرت. پیامبر 11 به رحمت خدا میره، تقریبا ابو هریره 16 و نیم سالشه که پیامبر از دنیا میره. 2 سال و 2 ماه عمر پیامبر رو درک کرده یه آدمی که 14 سال تا 16 سالشه. روایاتی که ابو هریره از پیامبر نقل کرده، سنی ها نقل، 5000 حدیثه. جای آن است که خون موجدند در دل لعل، زین تقابون که خذف می شکند بازارش. عایشه سال 2 هجرت با پیامبر وصلت کرده. پیامبر خدا سال 11 به رحمت خدا رفته، تقریبا حدود 10 سال بوده. پیامبرم که دائم با ایشون نبوده، همسران دیگه ای داشتن. تعداد احادیثی که از عایشه از پیامبر نقل کردن بالغ بر 2800 حدیث. ما به این میگیم این بی‌انصافی. دختر پیامبر یه حدیث فقط، اون حدیث هم چیه؟ الجار ثم الدار. این متون اوناست نبود، متون ما که فرق میکنه. من دارم متون اینا رو میگم. دشمنی با صدیقه طاهره تو هر جایی بوده. من یه بار اینو تو همین بیت شریف بکنم گفتم. در بین گیاه‌ها و سبزی‌ها یه سبزی و گیاهه که تو سیره حضرت زهرا آمده که صدیقه طاهره به این سبزی و گیاه علاقمند بودن، برای اون فواید نقل کردن. اسمش هست فرفخ تو عربی. ما تو فارسی ترجمه کردیم به چی؟ باید ماشین اعلام کنم آقا؟ یا حضرت زهرا. پراید 132 65 به 135 53 حدیث نقل شده. خرفه توی سیره آمده گیاه فاطمه زهرا است. جالبه تو کتاب اهل سنت ناسبی وقتی میخوان گیاه فرفخ رو معرفی کنن میگن بقلت الحمقاء، گیاه یه مش آدم احمق. به سبزی و گیاهی که مورد علاقه فاطمه زهرا است لقب حماقت دادن. شما میره تو عطار میگی بدی بغلت احمقا فی، من سبزی احمقا رو میخوام داره فی فرفخ. دقت کنید تو کجا رفته قصه. هرچی به صدیقه طاهره علیه السلام پیوند میخوره توسط ناسبی حذف میشه. طرف گفت یک سالونه مکه حضور داشتم، هر هفته سنی بود خودش، هر هفته در نماز جمعه مکه در مسجد حرام شرکت میکردم، خطیب جمعه مکه علی عبدالرحمن الحذیفی خطبه میخوند، به خدا قسم در طول یک سال و نیم یک بار نام فاطمه رو نیاورد، یک بار از فاطمه نگفت. همیشه برای من سوال بود اینها اشهد ان علی و علی الله قبول دارم تو نمازشون نباید میگفتن؟ چی بگن؟ علی رو منکرن بگن اشهد ان علی و علی الله؟ خب این اشکال نداره، معلومه. حذف حی علی خیر العمل تو نماز چرا حی علی خیر العمل از نمازتون از اذانتون حذف میکنید؟ واسه چی؟ این لغز و این چیستان و مجلسی شما تو مجلسش حل کرده. مجلسی حدیث نقل میکنه پیامبر خدا ازش پرسیدن یا رسول الله ما معنا حی علی خیر العمل؟ خیر عمل چیه؟ فرمود خیر العمل حب فاطمه و ولدها. حی علی خیر العمل یعنی حی علی حب فاطمه و ولدها. هر چی که به فاطمه زهرا علیها السلام پیوند میخوره ناسبی جماعت ذبحش میکنه، قصابی میکنه. حتی اگه شده مادر فاطمه زهرا علیها السلام. ما این ایام هیچ وقت با هم نیستیم. دهم ماه مبارک رمضان یا دهم ربیع الاول، دهم ربیع الاول ازدواج خدیجه کبراس با رسول خدا، ده رمضان یا دوازده رمضان تو نقله وفات خانومه. تو تاریخ ما از تولد خدیجه که هیچی نمیده. خدیجه جرمش خدیجه بودن نیست، مادر فاطمه بودنه. مجرم و متهم خدیجه کبرا. میدونه توی هر کشور یه عرفیه بنابرای برخی از مساله یه سری اسم ها ممنوع میشه، آقا گذاشتن این اسم ها ممنوعه. الان تو کشور ما هم هست، تو همه کشور. آقا این لیست ثبت احوال قبول نمیکنه اسم بچه تو اینجوری بذاری. بعضی اوقات معنایی، بعضی اوقات کار کردی. آقا این بر اساس فرهنگ لغت فارسی من قبول ندارم. تا یه دوری در عربستان سعودی گذاشتن نام خدیجه رو دخترها ممنوع بود. خدیجه نبود. هر چه می توانند علیه خدیجه کبرا کذب و دروغ. خیلی از این کذب تو ذهن من و شما هم هست. در چند سالگی خدیجه کبرا پیغمبر ازدواج کردن آقا؟ 40 سالگی. سوال از کجا نقلش میکنیم اینو؟ منبع این حرف کجاست؟ تا حالا فکر کردیم این حرف از کجا در آمده؟ ریفرنسش کجاست؟ امام صادق فرموده؟ روایت ما نقل کردن؟ چرا فقط یه ناسبی این حدیث رو نقل کرده که خدیجه وقتی با پیامبر ازدواج کرد 40 سالش بود؟ از پیامبر چند سال بزرگتره طبق این نقل؟ بله 15 سال. ببینید سن 40 سالگی مشکل نداره ها، اینا از این کار دنبال یه چیز دیگه هن. یه قاعده تو تاریخ هست، تاریخ دومینوه. دومینو که میدونی یعنی چی؟ دومینو رو ما کنار هم چی میچینیم؟ شما اگر مهره اول رو بندازی بتونی خوب بچینی، تمام مهره ها اوتوماتیک پشت سر هم میفته. شما اگر گفتی خدیجه زمان وسط با پیامبر 40 سالشه، این دومینوها رو خوب کنار هم بچینی، کلی فراورده گیرت میاد. میگم الان فراورده‌اش چیه؟ از وجود مقدس امام صادق میپرسند یا ابن رسول الله، مادر شما خدیجه زمان ازدواج با پیامبر خدا چند سالشون بود؟ 23 سالش بود. از پیامبر 2 سال کوچیکتر بود، نه 15 سال بزرگتر. آقا یه خورده متعصب نیستی؟ چی حالا گیرشون میاد؟ الان عرض میکنم. اولا ما داریم بحث علمی میکنیم. چرا مطلبی که ریفرنس نداره رو اینقدر پمپاژ میکنه؟ حتی تو کتابای خود ما اومده، تو کتابای مدرسه ما اومده. حتی الحمدلله مدتی هست وزارت آموزش ادیت خوبی داره میکنه کتابهای فارسی و کتابهای دینی رو. کتابهای فارسی و دینی ما اوائل انقلاب نوشته شد، هنوز جا نیفتاده بودیم، کلی مشکلات و منافقین و انفجارات. دقت و نوشتن کتابهای فارسی و دینی مدارس نبود، کلی اشکال احتوالی داره کتابامون. بعد الحمدلله یه تیمی آمد، الان تقریبا داره هر سال ورژن نو میاد، هم کتابای اعتقادی، کتابای ادبیات پارسی بچه‌هامون، هم تعلیمات دینی بچه‌هامون. یک کسی مقاله‌ای نوشته به رحمت خدا رفت، نوشته بود امام حسن مجتبی در کل کتاب‌های دینی مدارس ما یک قصه فقط ازش بیشتر نیست. اونم یادتون باشه خوندید، امام داشت تو کوچه غذا می‌خورد، یه سگی رد شد، امام یه تیکه خودش می‌خورد، یه تیکه به سگ می‌داد. این کل امام مجتبی ماست. اولا منبع حدیث کو؟ آقای امام مجتبی جسارت نباشه، مگه پدران خودت کراهت نداشتن خوردن غذا تو کوچه و بیابون و تو خونه میل میفرمیده؟ قربونت برم. بعدم این همه حدیث از امام مجتبی علیه السلام، تمام این تیکه رو ما گرفتیم با حیوان مهربان باشیم؟ حتی این الان تو که بچه همون نیست. امام میفرماید خدیجه مادر ما 23 سالش بود، نه 40 سال. چی گیرشون میاد؟ آقا الان خواهم گفت. تمام اصرار هست بر این که تنها دوشیزهی که با پیامبر ازدواج کرد کیه؟ عایشه بنت ابی بکر. تمام اصرار رو این قصه است. تنها دوشیزهی که با پیامبر ازدواج کرد عایشه است. بهش میگن حمیرا. حمیرا الان مجال نیست که بازش کنم یعنی چی. یه تعابیریست که بگن خدیجه که حالا بنده خدا یک کسی بود که در 40 سالگی تازه ازدواج کرد و یک سالوری بود که از دنیا رفت. و بعد عجیباً غریبا دومینو رو دقت کنید، سوال میکنن میشه تو اون عصری که پیامبر دختر خودش رو 9 سالگی به خانه شو میفرسته، یه بانوی تا 40 سالگی ازدواج نکرده باش؟ میگن نه، خدیجه 2 بار قبل پیامبر ازدواج کرده، حتی بچه داشته قبل از پیغمبر خدا. سوال، اینا همش دومینوس رفقا، این دومینوها چه قشنگ کنده. خب ایشون که ازدواج کرده، ازدواجش قبل اسلام بوده یا بعد اسلام؟ نه بابا، قبل اسلامی نبوده. پس شوهر خدیجه کیه؟ مشرک. 2 تا بچه داشته، این بچه ها از شوهر مشرک هن دیگه. خب پس امام حسین و امام حسن و فاطمه زهرای شما همشون به یه مادری منتسبن که فرزندان. حالا سوال، حالا از خودتون پرسیدید، من زیارت سید الشهدا میخونم یه حرفای دیگه به امام حسین میزنم، میگم اشهد انک کنت نورا فی اسلاب شامخه درهام متحره لم تنجس الجاهلیه تو به انجازها. من حسین جان شهادت میدهم که تو از اسلاب شامخه و ارهام مطهره هستی که هیچ رجس و پلیدی جاهلیت شما را نیالادی است. از کجا نقلش میکنید؟ البته برای اینکه جا بخورید عرض میکنم که خدیجه کبرا وقتی خانه پیامبر تشریف آوردن، با خودشون دوتا دختر هم آوردن. دختر آوردن به نام زینب و ام کلثوم. جزء خطبه عقد خدیجه کبرا اجازه ای هست که خدیجه کبرا از پیامبر خدا گرفته که اجازه بده این دوتا دختر رو من سپورت کنم. اینا کیان؟ خدیجه خواهری داره به نام حاله. حاله دو بچه داره به نام زینب و ام کلثوم. خدیجه خواهر بزرگ کوچکتر حاله است. حاله از دنیا میره. خاله اینها که اسمش خدیجه است میشه قیم این بچه ها. تو خونه خودش که وضعیت مالی بسیار عالی هم داره این بچه ها حضور پیدا میکنن. در زمان پیامبر خدا این بچه ها وارد خانه پیامبر میشن به عنوان چیه پیامبر؟ دختر خانده پیامبر. میگن ربیب، دختر خانده پیامبر، نه فرزندان جناب خدیجه سلام الله علیها. میدانید دیگه. حالا دومینو رو برعکسش کنیم. اهل سنت میگن اگر علی علیه السلام افتخار دامادی پیامبر رو داره یه نور داره، زنوره. اما عثمان ابن عفان داماد دوباره پیامبر است، زنورین. عثمان زنورین برای چی؟ چون با دو تا از دخترای پیامبر ازدواج کرده. دومینو، دومینوی اونوری. پس پیامبر غیر فاطمه دختران دیگه ای داشته که با دو تا دختر پیامبر ازدواج میکنه؟ نه، اینا دخترای خواهر خدیجن، دختر خونده های پیامبرن. پیامبر بر اونها ولایت پدری نداره. عثمان به خواستگاری اینها آمد. حضرت فرمود که والامر الیکی، تو دختر خوانده من بودی، من تو رو تربیت کردم، تو رو بار آوردم، انتخاب همسر به عهده توست. او جواب مثبت داد و میدون عثمان کشت دختر خوانده پیامبر رو، دختر خواهر خدیجه رو. چرا به خدیجه کبرا رسیدیم؟ چون میگیم اون ناسبی به صدیقه طاهره رحم نمی کنه، به مادر او هم رحم نمی کنه و به هر کسی که به نوعی به نام فاطمه زهرا سلام الله علیها انتساب داشته باشه رحم نمی کنه. اینها اصلا داستانشون جدا از قصه اهل سنت. ما اونها رو هم کافر می دونیم هم نجس می دونیم. اما بقیه خیلیشون این گونه واقعا نیستن. اگر ما بتونیم با اونها خوب صحبت کنیم، مبانی دینیمون رو خوب بهشون ارائه بکنیم، اینها دین رو خوب بشناسن، خیلیشون واقعا برمیگردن. خیلیشون برمیگردن. یه قصه دینی براتون بگم. سید همیری میشناسیدش؟ خیلی نازنینه. سید همیری بزرگترین شاعر اهل بیته. سید همیری در شعر و شاعری زبان زده. خودش تو مدینه نقل کرده. هر کسی از فضائل مرتضی علی یه فضیلت برداره که من این فضیلت رو تو شعرهام شعر دربارش نگفته باشم، به عدد هر حرفی که تو اون مثلا یعصوب الدین یا و سین و عین و واو و به عدد هر حرف اون فضیلت من نمیدونم چند ده دینار بهش میدم. کلی مردم رفتن مطالعه کنن، کلی سود میکردن. توی قصه هر فضیلتی می آوردن سید همیری میگفت این هم قصیده قبلیش من گفتم. تمام مناقب حضرت امیر علیه السلام رو به شعر گفته سید همیری. تعجب نکنید به شما بگم سید همیری هم مادرش هم پدرش ناصبیان. ناصبیان، نه سنیان، ناصبیان. این دشمن امیرالمومنین. سید میگه مادر من تو نمازش اینجوری قنوت میکرد، میگفت اللهم لعن علی ابن ابی طالب الذی الحد فی دینک لعنا و بیلا. خدایا لعن کن علی رو، همون علی که در دین تو بدعت گذاشته و ملحد شد. این سید همیری از این خانواده که میگه من هر قصیده مرتضی علی سلام الله علیه رو، هر فضیلت آقا رو به شعر گفتم، براش منقبتش رو به شاعری گفتم. دیدن یک کسی یک کیسه گونی سنگین رو دوششه داره قوز کرده تو شهر میره، گفتن این چی چیه؟ گفتن اینا قصیده میمیه سید همیری. اینقدر زیاد بود کاغذایی که نوشته بود. سید نیستا، سید ما نیست، سید یعنی شاعرترین شاعر. ما میگیم پدر فیزیک ایران، فیزیک بابا نداره که، یعنی که ایشون اساسشه. سید همینداری سید نیست، یعنی اشعر و شعرا. سید همینداری شراب هم میخورد اما آدم شد، توبه کرد به دست امام صادق. مسلمان بود، ناصری بود، اما خودش شیعه شد. یه بیت شعر داره میگه تجعفرت بسم الاله و الله اکبرو تجعفرتو، من به خاطر جعفر ابن محمد مسلمان شد. آخر عمرش که به رحمت خدا میخواد سید همیری، یه معجزه نقل میشه خیلی قشنگ، میگن سید همیری وقتی به رحمت خدا میخواست بره، اون دمدمای آخر رفقاش و اهالیش که اونا هم ناصری بودن آمدن بالای سرش دمدم آخر بره تو مدینه. سید همیری یک خال مشکی رو پیشانیش در آمد آخر عمری، به خاطر حالا بیماری پوستی یا هرچی، یک علامت سیاه. میگه اصحاب رفقا بهش گفتن اینم آخر شیعه شدن، ببین داری سیاه روی میری. نقل میکنن سید در درون خودش رو کرد به سمت مسجد رسول خدا، به پیامبر خدا عرض کرد اها کذا یفعل بی یا رسول الله، آقا آخر عمری با من اینجوری میخوایی بکنی؟ میگن این علامت سیاه سفید تو تمام صورت سید همیری نورانی شد، با نورانیت رحمت خدا. چه چیزی باعث این کار شد؟ میگه آمدم توی یک مسیری به امام صادق فحش دادم، توهین کردم. حضرت تامنگی فرمود که فلانی فکر کنم از سفر آمدی، گرسنه هم هستی، لختی در خانه بنشینی؟ گفت منو برد خونه، پذیرایی کرد، منو نشوند، من آروم که شدم گفت منو میشناسی؟ من پسر پیامبر خدا هستم. شروع کرد وصف خودش و نسل خودش رو گفتن. میگه گفتم آقا به خدا به من اینجوری نگفته بودن، من نمیدانستم. با امام مرتبط میشه، به دست امام هدایت میشه، میشه سید همیری. این قصه ماست دیگه، این قصه ماست. پس به هر شکلی ما بتونیم در این وادی ورود پیدا بکنیم، انشاءالله نقش نقیشتری در این فضاها به دست خواهیم آورد و نقش نقیشتری در این فضاها ایفا خواهیم کرد. همیشه تشیع با زبان قوی، برهان، استدلال، بدون هیچ خوفی کار کرده. یه دوری از تاریخ سه نفر آدم اهل سنت سه تا جمله گفتن. یکی گفت شیعه ها دانشمندی ندارن که بخوان تعریفش کنن، معرفیش کنن. یکی گفت شیعه ها دانشمند دارن، کتاب درد بخور ندارن که معرفیش کنن. یکی گفت شیعه ها دلائل محکم و قرص برای مبانی خودشون ندارن. ببینید علمای ما نگفتن خدا لعنتتون کنه، دهانتون رو خاک بگیره خود. گفتن یه بار دیگه لطفا بگید، پلیز ریپیت. فرمودن که دانشمند نداریم، دو کتاب ندارن دانشمندان ما، اعتقادات ما دلیل و بیس نداره. بله خب ما عمر میذاریم، یه دانشمند ایرانی پیدا شد، شیخ آقا بزرگ تهرانی، یه کتاب نوشت 40 جلد به نام الذریعه الی تصانیف شیعه. ذریعه دستگیره مثل معرفی کتابهای دانشمندان ما، مثلا نوشته میم مجلسی فقط لیست کرده کتابهاشو، طاووس لیست کرده، این همه جلد فقط اسم کتابای ما چیه. اون گفته بود کتاب ندارن شد این، اون گفته بود دانشمند ندارن. یه دانشمند لبنانی به نام سید محسن امین کتاب می‌نویسه اعیان و شیعه. ببخشید چون وقت کمه، من بزرگان شیعه رو تو کتاب فقط آوردم، اعیان و شیعه رو آوردم. 40 جلد کتاب رحلی می‌نویسه اعیان و شیعه. این دانشمندم، اینم اسمش، اینم زندگیش، اینم بیوگرافیش، اینم اتوبیوگرافیش. دانشمند نداریم؟ شما هم فرمودید که چی؟ شیعه برای اعتقادات خودش بیس نداره، دلیل نداره، بنده هم اسمم هست میر حامد حسین هندی لکنهایی، هندی هم تو لکنهو بعد بمبئی میشینه در عمرش چندین سال وقت میذاره 120 جلد کتاب مینویسه. اول کتابش هم مینویسه به خاطر اندک بودن مجال، من قدری به اجمال بررسی میکنم. 120 جلد کتاب مینویسه در اثبات مبانی و ریفرنس های عقاید من و شما. اسمش هست ابقات الانوار. ابقات الانوار. الله تعالی راحتتون بکنم که از این 120 جلد کتاب فقط 12 نسخش به من و شما الان رسیده، بقیه سوخته و از بین رفته و تو رطوبت بمبئی و لکنهو از دزدیدن و بردن. و الان این 12 جلد، نه دوستان اینجوری که وزیریه و 12 جلد رحلی بزرگ، این 12 جلد و الان آستان قدس رضوی مدت هاست داره تصحیح میکنه. گمان میکنم این 12 جلد تقریبا 40 جلد انشالله بشه. هر کتاب رحلی تقریبا 4 جلد اینجوری میشه. علامه مجلسی بهارش چند جلد آقایان؟ 110 جلد. اما خودش که 110 جلد ننوشت، 25 جلد کتابی که مجلسی نوشته، 25 جلد رحلی، بعد ما اینجوری چاپش کردیم شد 110 جلد. این دسته رو بگم دعا کنیم. گفتن میر حامد حسین هندی فوت شد، به رحمت خدا رفت، بچه ها اومدن بابا رو قسل بدن. پسرش سید ناصر نقل میکنه، اومدیم بابا رو قسل بدیم، آب ریختیم رو بدن بابا، دیدن که وا رو سینه پدرم یه شیار 7 گود شده. گفتن داداش بابا مشکل مادرزادی چیزی نداشت، این چیه اینجا؟ خب تو داداش نجف بودی، مشغول درس و بحث، یادت نیست چیه؟ گفتم چی؟ گفت بابا ابقات که مینوشت، خب نشست دایی ابقات نوشت و نوشت و نوشت تا جایی که دیگه مشکل مفاصل پیدا کرد، به طور گفتن نشستن ممنوع، تو باید به شکم بخوابی کتاب تو بنویس. بابا رو ما به شکم میخوابوندیم، کتاب درست دراز، پیرمرد کتاب نوشت. اینقدر خوابید تو رطوبت لکنهو تا شکمش آب آورد. گفتن دیگه نمیتونی به شکم بخوابی، باید به پشت بابا رو میخوابوندیم، کتاب رحلی های بزرگو اینجور رو سینه بابا ما واز میکردیم. بابا سالیان سال کتابی که رو سینش بود، کتاب رحلی های پوست‌جرمی رو نوشت. این شیار کتاب که وازش میکنی، این 7 اثر اون فشاریه که سالیان سال نوشتن این کتاب برای او ایجاد کرد. علامه امینی تو القدیر میفرماید که قیامت که میشه، میر حامد حسین هندی خدمت صدیقه تارک قرار میگیره، یه حرف برای گفتن داره. خانوم شما در دفاع از امیرالمؤمنین سلام الله علیه پهلوی خودتو دادی و سینه شریفتو دادی و محسن عزیزتو دادی، ببخشید ما سرمایه‌مون اندکه، من فقط تونستم این شیار رو در خدمت برای شما ایجاد کنم. ما چی داریم بگیم به صدیقه طاهره سلام الله علیه؟ این علامه امینی خودش این حرفو میزنه، خودش استاد اساتیده ها. القدیر 11 جلدی برای علی نوشته، پیرمردی که 100 جور مرض هم داشته. پسرشون آقا رضای امینی نقل میکرد که بابا یه نسخه خطی میخواست پیدا نمیشد، تبر المذاب. بهش گفتن که این نسخه خطی تو کتابخونه دیانت ترکیه هست تو آنکارا. گفت بابا رضا بریم ترکیه. گفتم باشه بابا جون. از نجف رفتیم ترکیه برای گرفتن نسخه خطی. رفتیم شنبه کتابخانه دیانت ترکیه، وارد شدیم، تو ایندکس دیدیم، گفتیم آقا ما این کتابو می‌خوایم، این کتاب خطی. گفتن باشه، اما این کتاب امانت داده نمیشه، فقط بعد شما استنساخ کن. گفتیم باشه. بابا نشست تا ساعت اداری کتابو استنساخ کرد. مجمع الامراض و الاسقام هم پیرمرد هست. یهو تمام شد، کتابخانه خاموش. آقا وقت تعطیل، تشریف ببرید. آقای امینی به پسرش فرمود برو با صاحب کتابخونه، نگهبان، هرچی از صحبت کن، بگو این پدر فقط یه لیوان آب برای، چون ورود غذا به کتابخانه های مهم ممنوعه، یه لیوان آب برای وضو بگیره اینجا، هیچی نمیخواد تو کتابخانه، یه قلم کاغذ، اجازه بده امشب رو من در کتابخونه رو ببندن، صبح فردا که باز میکنی من این کتاب استنساخ کرده باشه. فرمود من رفتم به هر زوری بود راضیش کردم که یه لیوان آب برای پدر بذاریم او وضو بگیره و اینجا بمونه. من رفتم شب خوته اما تمام دلم تو کتاب خونه. بابا از گشنگی چیکار کنه؟ پیرمرد همه جور مرض و بیماری داره. گفت پناه بر خدای متعال. صبح اول وقت یه شنبه پریدم تو کتاب خونه که الان ببینم بابا در چه حال و وضعی. دیدم ساعت 8:30 شد در آواز نکردم. 8:30 در آواز نکردم. 9 در آواز نکردم. شبیه باغ کتابخونه تو یانه. محکم به در آهنی میکوبیدم. یکی رد شد گفت چیته؟ چرا در میزنی؟ گفتم چرا در رو باز نمی کنن؟ خب یه شنبه است امروز اینجا. تعطیل رسمی اینجا. گفتم یا قمر بنی هاشم. نه من یادم بود. نه مسئول کتابخانه. خدای چه کنم؟ توسل کردم. تضرع کردم. این پیر من میمیره اونجا. گفت شب خوابم نبرد. دوشنبه کله سحر آمدم کتابخانه. دیدم الان با جنازه بابا ما مواجهیم دیگه. دیدم پیرمرد عوض کرده داره می نیسته تا گفت بابا رضا تموم شد وقت. گفتم بابا جان تو کشتی ما رو چیجی تموم شد وقت؟ خودت هستی؟ گفت نه من که نمازم دارم کتابان استنتاق می کنن. وقتی او با قوت امیرالمومنین زنده است به این امور رنجیده نمیشه. هنوز القدیرش در نیامده. علامه امینی میگن سید حائری نامی در خانه آقای امینی رو زد بعد نماز صبح. گفت آقای امینی من یه دقیقه میتونم وقت شما رو بگیرم؟ گفت بفرما تو. بگو عزیزم شما یه کتابی داری مینویسی درباره امیرالمومنین؟ گفتم چطور؟ گفت آخه من یه خوابی دیشب دیدم. خواب دیدم صحرای قیامت شده، همه در محشر برای حساب و کتاب ایستادن. صف علما جداگان است. خیلی هم حساب و کتاب سخت از علما میکشن. مقابل این صف هم امیرالمؤمنین سلام الله علیه ایستاده. یه حوض جلوی حضرت هست. اگر یه دانشمندی میاد اونجا حساب خوبی پس میده، حضرت چند قطره ای از این آب کوثر به او مینشاند و او پرواز کنان گویی تو محشر حرکت میکنه. میگه من همینجور صف علما رو که علامه امین تو صف معاصر. میگه با خودم تو خواب گفتم وایسم ببینم علامه امینی که عمرش رو خرج علی کرده چه جوابی به امیرالمؤمنین میده. میگه یکی یکی صف هم خیلی کند اونجا میگذاره همینجور صفی آقا. اونجا هم صف خیلی کند حرکت میکنه تا رسید نوبت نوبت علامه امینی. دیدم به همه علما علامه امین مرتضی علی چند قطره از آب کوثر می نشاند. نوبت علامه امینی که رسید، حضرت اون ظرف و کاسه رو گذاشت کنار، با دستان شریفش آب کوثر رو به سمت امینی می پاشه. تو خواب می فرماید القدیر و قدیره، القدیر و قدیره، القدیر و قدیره، القدیر امینی چشمه و قدیر علامه امینی. آقای امینی شما کتابی داری می نویسی برای عزیز امیر؟ دیدم علامه امینی زار زار گریه کرد. گفت بله اسمشم گذاشتم القدیر. انشالله مرضی حضرت امیر علیه السلام بوده باش. خدا انشالله به برکت حضرت زهرا علیه السلام و انفاس قدس امام زمان به همه من و شما توفیق کار کردن برای دین و امام زمان عنایت بفرماید. خدا همه من و شما و نسلمون رو مورد رضایت و لبخند ولی عصر قرار بدهد.